ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت پایانی 30 روز از فروردین ماه سال 1403 رسیدیم. اولین ماه از سال هم به پایان رسید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو در کنار ما. مهرداد درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند به دلیل حملات 25 فروردین به اسرائیل دور جدیدی از تحریم‌های خود را علیه صنایع پهپادی، صنایع فولاد و شرکت‌های خودروسازی ایران اعمال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرد که دور تازه تحریم‌ها فرماندهان و شخصیت‌های حقوقی مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و صنایع موشکی و پهپادی ایران را شامل می شود. جو بایدن در این بیانیه می گوید که در دولت وی تا کنون بیش از 600 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران و نیروهای نیابتیش مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و کتائب حزب الله مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تصریح کرده است آنهایی که حملات به اسرائیل را امکان پذیر ساختند و از آن حمایت کردند باید بدانند که ایالات متحده به حفظ امنیت اسرائیل متعهد است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که تنش‌های روزافزون پس از جنگ غزه و حمله ایران به اسرائیل می‌تواند به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای بدل شود. آنتونیو گوترش در آغاز جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت در سخنانی با تشبیه فاجعه انسانی در غزه به جهنمی مجسم گفت:
خاورمیانه بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. روزهای گذشته شاهد تشدید خطرناک بحران بوده ایم، چه در گفتار و چه در کردار. یک اشتباه محاسباتی، یک بدفهمی در اطلاعات، یک اشتباه ممکن است به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای بیانجامد که برای همه طرف‌های درگیر و برای همه جهان ویرانگر خواهد بود.
دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود حمله به کنسولگری ایران در دمشق و حمله هوایی ایران به اسرائیل را محکوم کرد و آن را موجب تشدید جدی بحران توصیف کرد. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در جزیره کاپری ایتالیا تشکیل جلسه دادند و در مورد خطر گسترده تر شدن منازعه منطقه‌ای در خاورمیانه و راه‌های افزایش حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه مذاکره کردند. اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دنبال حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل موضوعی بود که همه کشورهای گروه 7 بر آن اتفاق نظر داشتند. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا در سخنان افتتاحی خود گفت:
ما قطعا موضوع خاورمیانه را به بحث خواهیم گذاشت. ما دوستان اسرائیل هستیم و از این کشور حمایت میکنیم و میخواهیم که شدت تنش‌ها در منطقه کاسته شود. ما از تلاش‌هایی که برای صلح میشود حمایت میکنیم. باید در مورد موضوع چگونگی تحریم ایران که با صدها پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرده است هم مذاکره کنیم.
گروه 7 کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و ایتالیا را شامل می شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 7 شرکت داشت و سعید مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به تبعید غیرقانونی خود به زندان دماوند اعتراض کرد. این زندانی سیاسی که از اردیبهشت سال 1401 در زندان اوین زندانی بود، 13 فروردین ماه سال جاری به زندان دماوند منتقل شد. سعید مدنی در نامه خود تصریح می‌کند که انتقال وی بدون طی هر گونه مراحل قضایی شفاف و روشن و صرفاً بنا بر خواست و اراده غیرقانونی دادستان تهران بوده است.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. گمان زنی ها از حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران. آیا جمهوری اسلامی به سمت تولید نهایی بمب هسته‌ای می رود؟
اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه‌های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من حتما صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید به بازدارنده نهایی که صداهای هسته‌ای هستند دست پیدا کنه.
ادامه برخوردهای خشونتبار با زنان در خیابانهای ایران. شماری از نواندیشان دینی بازگشت گشت ارشاد را محکوم کردند. و سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به جای وزارت امور خارجه به یک پاسگاه سپاه احضار شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی با صدها پهباد و موشک به خاک اسرائیل، حالا این تهدید وجود داره که جنگ لفظی و در سایه این دو کشور به جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل بشه. بریتانیا و آمریکا ساعتی پیش در واکنش به این حمله تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه برنامه پهپادی نظامی ایران اعلام کردند. در همین حال یک فرمانده سپاه گفته حمله احتمالی اسرائیل به مراکز هسته‌ای میتونه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تغییر بده. گفتگوی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، و از او پرسیدم چقدر احتمال حمله اسرائیل به خاک ایران و مراکز هسته‌ای وجود داره.
اسرائیل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق از یک خط قرمز عبور کرد و جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل هم از یک خط قرمز عبور کرد. یک سناریو این هست که دو طرف میتونن بگن که در واقع در یک شرایط تساوی قرار گرفتند و برگردن به یک مدلی از تقابل که در گذشته هم داشتند، یعنی اون مقابله در فضای خاکستری. اما به نظر میاد که اسرائیل به عنوان یک کشوری که از مساحت جغرافیایی محدودی برخوردار هست و نمیتونه و استطاعت این رو نداره که اجازه بده یک حمله مستقیم و با ابعادی که حمله جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل صورت گرفت تبدیل به یک نرم بشه. اسرائیل به دنبال این هست که حتما یک هزینه سنگینی بر ایران وارد بکنه. بنابراین اگر در کفه ترازو بخوایم بخت یا شاید بدقبالی این که آیا اسرائیل دست به اقدام متقابل و حمله به ایران خواهد زد یا نه رو در نظر بگیریم، به گمان من احتمال اینکه اسرائیل یک حمله انجام بده بیشتر هست از اینکه اسرائیل تصمیم بگیره که اقدام خاصی در جواب ایران انجام نده.
آقای واعظ، اشاره کردید به حمله کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که البته اون حمله منتسب به اسرائیل بود، اما اگر این حمله اتفاق بیفته، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کنه که شما میگید امکانش هم زیاده، فکر میکنید که آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی به سمت تولید نهایی بمب هسته‌ای یا بمب اتمی پیش بره؟
بله، گمان میکنم یک چنین امکانی بسیار بالا هست، به این علت که ایران به برنامه هسته‌ایش تا حداقل در 20 سال گذشته به عنوان یک گزینه بازدارنده به صورت جدی نگاه نکرده، بلکه تمرکز اصلیش در این سالها بر گروه‌های نیابتی بوده که در قالب محور مقاومت از اونها حمایت کرده و همچنین در واقع سلاح‌های متعارف مثل فرض کنید موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک یا مثلا برنامه‌های پهپادی که ایران روی اونها تمرکز کرده در این سالها. اگر حمله مستقیمی به خاک ایران صورت بگیره که برخلاف اسرائیل که با موفقیت تقریبا کامل توانست حمله‌ای که به خاکش صورت گرفت رو به شکست برسونه، با استطاعت دفاعی که خودش داره در پدافند هوایی و همچنین کمک متحدینش و برخی از کشورهای منطقه، ایران استطاعت این که از خاک خودش محافظت کنه رو نداره و بنابراین اگر دو بازدارنده‌ای که در این سالها برش تمرکز کرده، یعنی گروه‌های نیابتی در منطقه و صداهای متعارفش، جوابگو نباشند و بر حمله‌ای بر علیه ایران صورت بگیره، به گمان من با تا توجه به فاصله نزدیکی که ایران داره تا خط پایان سلاح هسته‌ای، حتما صداهایی در تهران بلند خواهند شد که ایران باید گام آخر رو هم برداره و به بازدارنده نهایی که سلاح‌های هسته‌ای هستن دست پیدا کنه. یک مسئله دیگه هم که مهم هست در نظر گرفت این هست که در این محاسبه این واقعیت که از قابلیت‌های هسته‌ای ایران به نظر میاد که ایران نمی‌تواند استفاده بکند در سر میز مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم مؤثر و قابل دوام، این هم خودش مزید بر علت میشه که عده‌ای در تهران به دنبال این باشن که ایران رو تبدیل به دهمین قدرت هسته‌ای جهان بکنن.
فکر میکنید با این شرایطی که شما توصیف کردید نتیجه جنگ احتمالی جمهوری اسلامی و اسرائیل چه بر سر وضعیت کنونی خاورمیانه میاره؟
ببینید، علت این که آقای بایدن از آقای نتانیاهو خواسته بود که این پیروزی که به شکست رساندن حمله ایران به دست آورده رو بهش اکتفا بکنه و قانع باشه و نخواهد پاسخ متقابل بده، دقیقا این هست که اگر ما وارد یک دور دوم زد و خورد بشیم، از اونجا دیگه واقعا معلوم نیست که بشه این تنش‌ها رو کنترل کرد و کاملا این امکان وجود داره که ما وارد یک جنگ منطقه‌ای طولانی مدت و بسیار فاجعه‌بار بشیم که عملا برنده‌ای در بر نخواهد داشت. اگر اسرائیل به ایران حمله کنه، به گمان من با توجه به آسیب پذیری که ایران داره، ایران حتما خودش رو در مضیقه‌ای خواهد دید که باید پاسخ بده و پاسخ ایران این بار احتمالاً به اندازه دور نخست درگیری‌ها که به هر حال از قبل اعلام شده بود و بنابراین اسرائیل قابلیت دفع اون رو داشت، این بار به این شکل نخواهد بود و احتمالاً جمهوری اسلامی حمله سهمگین‌تری خواهد کرد که تلفات جانی و خسارت مالی بیشتری در بر خواهد داشت و اون رو هم باز اسرائیل نمیتونه بدون پاسخ بگذاره و ما از اینجا وارد یک چرخه تقابلی میشیم که نهایتاً حزب الله لبنان رو درگیر می‌کنه و با درگیر شدن حزب الله در واقع ما در یک جنگ کامل منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت. این حتما به رادیکالیزه شدن بیشتر منطقه خواهد انجامید و موج مهاجران رو راهی اروپا خواهد کرد. در اروپا دولت‌های دست راستی رو بیشتر بر سر کار خواهد آورد و بنابراین بر همه دنیا تاثیر خواهد گذاشت، به خصوص با در نظر گرفتن اثری که روی بازارهای مالی و انرژی جهان خواهد داشت یک چنین جنگی در سطح منطقه.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، از حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران و اینکه چقدر جمهوری اسلامی احتمال این رو داره که به سمت نهایی تولید بمب هسته‌ای بره گفت. در پی ادعای یک مقام وزارت کشور ایران درباره احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه 29 فروردین ماه این خبر را تایید کرد. طبق گزارش‌ها سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا همزمان با عملیات حمله به خاک اسرائیل به جای وزارت امور خارجه به یک پایگاه سپاه پاسداران احضار شده. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، در گفتگو با مهدی طاهپاس در این باره توضیح می‌دهد.
ببینید، از نظر عرف دیپلماتیک نمایندگان کشورهای خارجی در وهله اول با وزارت امور خارجه مرتبط هستند. همچنان که فرض کنید که نمایندگان وابسته‌های نظامی با وزارت دفاع کار میکنن و نمایندگان فرهنگی با وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد کار میکنن، اما این بدون معنی نیست که فقط و فقط محل رفت و آمد و رجوعشون با این وزارت خونه باشه. چیزی که برای من تعجب آور هستش این هستش که اینها آمدن سفیر رو در دیرهنگام، خب دیرهنگام به خاطر اینکه عملیات نیمه شب انجام شد، نیمه شب گذشته بود انجام شده بود، بلافاصله پیام بدن سفیر رو احضار کردن، اما نه به وزارت خارجه. اولش اینکه چرا وزارت خارجه خودش اطلاع رسانی نکرده است؟ اما حالا این اتفاق افتاده. تنها محملی که میشود پیدا کرد این بوده که این عرف دیپلماتیک کنار گذاشته شده تا با حضور سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در یک نهاد نظامی، اون هم سپاه پاسداران که دقایقی قبل عملیات موشکی علیه اسرائیل را انجام داده است، یک پیام بسیار بسیار محکم به تلقی اونها، یک پیام بسیار بسیار محکم ارسال بشود، مبنی بر این که خب این عملیات هدفش امریکا نبوده. پیش از عملیات هم میدونید اطلاع رسانی کرده بودن به امریکایی ها، گفته بودن اصلا هدف ما امریکا نیست.
آیا سابقه داشته مسئله شبیه به این که سفیر یک کشور در یک برهه حساس به جایی به غیر از وزارت امور خارجه احضار بشه؟
به یادم میاد که بله، مواردی بوده. اولا خود احضار حتی در وزارت خارجه هم باشه خودش رده بندی داره، یعنی میتونه یه موقع تذکر میخواد نرم باشه، یه موقع تذکر میخواد قوی باشه یا قوی تر باشه. مثلا میتونه رئیس اداره شما رو در احضار کنه، میتونه مدیر کل احضار کنه و حتی میتونه خود وزیر خارجه شما رو احضار کنه. این معنیش این که مراتب تذکر فرق داره. حالا اینا چون خواستن خیلی پیام محکم‌تر، این در واقع پیام سیاسی نیست، پیام نظامیه که در ازای این عملیات واکنش تهران به اسرائیل تمام شده، امریکا هم در این خصوص مداخله نکنه، یک تنش دو جانبه بوده و به خاطر اینکه من تصور میکنم خیلی ترس زیادی داشتن که مبادا اسرائیل اولا بخواد واکنش سختی نشون بده و امریکا هم به تبع اسرائیل پشت اون واکنش باشه، از این جهت خواستن ضریب پیام رسانی خودشون رو هم به اسرائیل هم به امریکا بالا ببرن با برهم زدن این عرفی که در مجاری سیاسی این عرف وجود داره که فقط به وزارت خارجه پیام برسونه. این عرف رو به هم زدن که به قول به فکر خودشون مثلا یک پیام محکمی رو ارسال کنه.
و آقای علیزاده، این مسئله احضار سفیر سوئیس به سپاه به نظرتون چقدر نشان دهنده این هست که سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی تعیین کننده است در مناسبات خارجی، به خصوص در مواقع حساس؟ به قول آقای ظریف، اون واژه برتری میدان در برابر دیپلماسی اینجا چقدر معنا پیدا می‌کنه؟
پرسش خوبی رو کردی. در به قول ظریف گفته بودش که برتری میدان بر دیپلماسی، چون به هر حال اگر یک کشور رو مانند یک پرنده بگیریم، دو تا بال داره، دیپلماسی و میدان، و آقای ظریف میگفتش که بال میدان بر دیپلماسی در دوره او میچربید، بر ده برتری داشت. تعبیر من این هستش که اساسا امروز روز که داریم صحبت میکنیم در دوران عبداللهیان، میدان در درون و قلب دیپلماسی رفته، جای گرفته. به این را هم بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق میدانم که بسیاری نیروهای وزارت خارجه رو تعدیل کردن و بسیاری از نیروهای از سپاه و بسیج رو وارد کردن که بسیاری از همین هایی که آوردن اساسا دست چپ و راستشون هم نمیدونن. ای کاش میدانستن.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، از احضار سفیر سوئیس به پایگاه سپاه پاسداران گفت. شماری از نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای بازگشت گشت ارشاد برای برخورد با حجاب اختیاری زنان و دختران در کشور رو محکوم کرده و گفته دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیره. محمد جواد اکبرین، حسن یوسفی اشکبری، عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، رضا علیجانی، داروش محمدپور، یاسر میردامادی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، که از امضا کنندگان این بیانیه، از او در مورد نکات مهم این بیانیه پرسیده.
این نکته مقدماتی رو بگم که نواندیشان دینی خب حزب سیاسی نیستن، راجع به همه مسائل موضع بگیرن. البته بعضی از این نواندیشان فعال سیاسی هم هستن و در فضای دیگری این مواضع سیاسیشون هم میگیرن، اما نواندیشان دینی مسائلی رو که به دین به نوعی ارتباط داره فصل مشترکشون هست و روش موضع گیری میکنن. حالا اینجوری برمیاد که جمهوری اسلامی داره از موضع دین و خدا و پیغمبر زنای ایران رو میخواد سرکوب کنه تحت پوشش شرع و دین و اینها. روز عید فطر شاهد بودیم، در حالی که علی خامنه‌ای مطلع بود که میخواهم به موشک فرانی با اسرائیل بپردازن، شمشیرش رو برای زنان ایرانی از رو بست و طبیعی بود از روز بعدش یا چند روز بعدش این سرکوب شروع بشه. حالا به هر دلیلی، لجبازی شخصی خامنه‌ای که گفته بود حجاب حرام شرعی و سیاسی است و زنها اعتنایی بهش نکردند، و در جنبش زن زندگی آزادی نوک حمله به شخص علی خامنه‌ای بود، یا طبق معمول سنواتی در ابتدای فصل گرما، یا اینکه چون علی خامنه‌ای میدونست ممکنه بر اساس موشک‌فرانی که با اسرائیل میکنن شرایط کشور بحرانی بشه، میخواست خیابونا رو یه خود مثلا امنیتی بکنه و با ضرب و شتم و وحشیگری رو زنا، هم اونها که موتور محرکه جنبش‌های اخیر ما بودن، و هم کل مردم ازشون زهر چشم بگیره. اما بیانیه‌ای که نواندیشان دینی دارن دادن بهش اشاره کردن که شما این همه بحران دارین، یک سال هم زنا رو سرکوب کردید و موفق نشدید، و در حالی که فساد مالی و اخلاقی کل نظامو گرفته، تو این شرایط دوباره دارین شمشیرتون رو سر زنها گرفتین و گفتن که دوره روسری یا توسری سپری شده و دیگر برگشت ناپذیره، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه این قصدش رو عملیاتی بکنه و از موضع نواندیشان دینی هشدار دادن که شما باید بپذیرید تنوع سبک زندگی رو، این به نفع اخلاق، به نفع دین، به نفع انسجام اجتماعی و در این صورت بجز ندامت و بجز خسارت چیزی به بار نخواهید آورد.
آقای علی جانی، بر پای همین بیانیه که شما هم اون رو امضا کردین، گفته شده درش که نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در بسیاری از شهرهای کشور گسترده تر از آن است که بتوان آن را با گسیل عده‌ای سیاه پوش، پر سر و صدا و خشن در معدود نقاط و میادین شهر مهار کرد. اما آیا واقعاً به رغم مخالفت‌های علی خامنه‌ای با این مسئله و همچنان اصرارش که حجاب باید اجباری باشه، آیا این امکان وجود داره که در سال جاری به گمان شما که یک تحلیلگر سیاسی هم هستین مسئله حجاب اجباری حل بشه؟
نه به هیچ وجه. یعنی همونطور که در این بیانیه آمده که دوره یا خونسری یا توسری گذشته، این شعار نیست، واقعیت. در ابتدای انقلاب چون اینها در اکثریت بودن و بخش مدرن جامعه در اقلیت بود، اینا تونستن با یا روسری یا توسری در حال فضای اون ابتدای انقلاب و جنگ و اینها به نتیجه برسن، ولی الان فضا کاملا دگرگون شده. اینها اونقدر نیرو که ندارن، اینا تو هر شهری در شهرستان ها مثلا یه جا دو جا یه محل تفریحی یا یه خیابونی که جوان ها تجمع میکنن رفت آمد میکنن، یا در تهران در چندین جا مثلا این نیروهای وحشیشون رو ببرن. اینا که نمیتونن تمامی خیابون ها، میادین، کوچه ها، پس کوچه ها، خیابون های مهم، مغازه ها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، سینما ها رو که مرد بذارن. اینها فقط در این وحشیگریشون ممکنه تلفاتی هم بگیرن، ممکنه خسارت های پای جبران ناپذیر مثل آرمیتا گراوند هم به وجود بیارن و مسئولش اینها خودشون هستن، ولی نمیتونن ورق رو برگردونن.
آقای علی جانی، همطور که شما و بسیاری از ما و شنوندگان میدونیم، در بسیاری از کشورهای مسلمان اعمال حجاب اجباری انجام نمیشه اصولا و زنانی که علاقمند به حجاب نیستن بدون حجاب در جامعه کار و فعالیت میکنند و مزاحمتی هم براشون ایجاد نمیشه. چرا علی خامنه‌ای اینقدر اصرار داره به این مسئله و اصلا هیچ توجهی به این گونه مسائل نداره؟
بله، همونطور که دقیقا اشاره کردین، بجز در جمهوری اسلامی و افغانستان طالبان هیچ کشور مسلمانی حجاب اجباری نیست. حتی بعد از انقلاب علی رغم یورشی که به زنها می آوردن، ولی تا 14 ماه حجاب اجباری نبود، ولی به علت حالا ریشه های قوی مردسالارانه و همینطور یک اراده سیاسی که پشتش بود در دوگماتیزم مذهبی روح الله خمینی و اقلیت حاکم و حالا علی خامنه‌ای و حالا به عنوان یک ابزار سرکوب داره به کار میره. به علاوه این که حکومت که نه مشروعیت دموکراتیک داره و نه مشروعیت کارآمدی، از مسئله حجاب، از ضدیت با آمریکا و اسرائیل یک توجیهی برای مشروعیت خودش در یه اقلیت مذهبی یا یه اقلیتی که با شعارهای سیاسی اونها رو مغشوی میکنن درست کرده و حالا عقب نشینی از اون براش سخت هست، جدا از شخصیت لجبازانی که شخص علی خامنه‌ای داره.
رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با همراه ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آرسا کورماشوا، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، 6 ماهه که در روسیه زندانیه. او در تازه ترین پیام خود از زندان نوشته تنها آرزوش اینه که سالم و زنده آزاد بشه. همسر او معتقده که کرملین این خبرنگار رو که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکاست گروگان گرفته. بیشتر از آنا رایسکایا بشنویم.
پنجشنبه 6 ماه کامل می‌گذرد که آلسا کورماشوا، خبرنگار بخش تاتاری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در روسیه زندانی است. او طی نامه به یک روزنامه به زبان تاتاری که دوستانش اشتراک آن را به وی هدیه دادند نوشت: هفته 25 سال گذشته به دلیل نقشش در ترویج زبان و فرهنگ تاتاری از او با افتخار در تاتارستان پذیرایی می شد. اما به نوشته وی یک شبه همین تلاش هایش باعث شد او مجرم اعلام و با اتهاماتی مواجه شود که به گفته وی غیر قابل درک است. او از خدا خواست به حل مشکلاتش کمک کند تا او بتواند زنده و سالم از زندان آزاد شود. السوکورماشو در آخرین جلسه دادگاه خود گلمند شد. در زندان دچار مشکلات جسمی شده اما از حداقل کمک های پزشکی برخوردار است. در این حال قاضی مجدداً دوره بازداشت وی را این بار تا 5 ژوئن 16 خرداد ماه تمدید و درخواست وکیل مدافع برای تبدیل بازداشت به حبس خانگی را رد کرد. السوکورماشو که دارای تابعیت روسیه و آمریکاست با همسر و فرزندان خود مقیم پراگ در جمهوری چک است. اما در بهار سال گذشته او برای عیادت از مادر بیمارش به زادگاهش قازان پایتخت تاتارستان رفت و زمانی که میخواست به پراگ بازگردد ماموران امنیتی روسیه مانع خروج وی شدند و گذرنامه‌های روسی و آمریکاییش را ضبط کردند. او متهم شده که تابعیت دوگانه خود را ثبت نکرده و سرانجام به پرداخت جریمه محکوم شد. یک هفته پس از ابلاغ این حکم او به اتهام عدم ثبت خود به عنوان مأمور بیگانه بازداشت شد. متعاقباً اتهام دیگری نیز علیه وی مطرح شد. نشر اکاذیب درباره ارتش روسیه، جرم کیفری که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین ابزار کلیدی حکومت روسیه برای مجازات مخالفانش شده. همسر السو پاول بوتورین مدیر کارن تایم تلویزیون روس زبان مشترک رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا در مصاحبه جدید ابراز اطمینان کرد. السوکورماشو تنها به آن دلیل زندانی است که خبرنگار و تبعی آمریکاست. او تأکید کرد کرملین همسر وی را گروگان گرفته. همچون ایوان گرشکویچ خبرنگار والستریت جورنال که از بهار سال گذشته به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک سفیر نابینا و یک دونده ماراتون نابینا هر دو اهل بریتانیا مرزهای تازه‌ای از توانایی‌های افراد دارای معلولیت رو به نمایش گذاشتند. اردشیر طیبی گزارش میده.
در روزهای اخیر دو فرد نابینا به موفقیتی استثنایی دست یافتند و یکی نخستین نابینایی است که بدون طناب متصل از خط پایان یک رقابت ماراتون گذشته است و دیگری نخستین سفیر کاملا نابینای بریتانیا که از ماه اوت فعالیت خود را در کشور اسلوونی آغاز خواهد کرد. ویکتوریا هریسن پیش از آغاز مسئولیتش در اسلوونی مانند هر دیپلمات دیگری با چالش یادگیری زبان کشور مقصد روبرو است. اما چیزی که کمتر دیپلماتی مثل او با آن روبرو می شود، آمادگی های خاص مرتبط با نابیناییش است. عادت کردن به خانه جدید به خاطر سپردن مسیرها برای رسیدن به محل کار و شناسایی کافه ها و امکانات محلی با سگ راهنمایش اوتو تنها بخشی از فعالیت های اضافه است که خانم هریسون در کنار شغلی که برای آن برگزیده شده باید انجام دهد. خانم هریسون در سال 1996 و یک سال پس از تصویب قانون برابری برای افراد دارای معلولیت در بریتانیا در قالب کارآموزی به وزارت خارجه بریتانیا پیوست. اگرچه در آغاز برخی نیز پشت سر او می‌گفتند که تنها برای توکنیزم و تقویت آمارهای اداری در ارائه فرصت‌های برابر به افراد دارای معلولیت است که او در وزارت خارجه کار می‌کند، اما او به سرویس جهانی BBC می‌گوید که با وجود نابینا بودن، جوان بودن و زن بودن موانع جدی‌تری بر سر راه پیشرفت او بودند. اما وضع به مرور تغییر کرد. او در این سالها به چندین مأموریت دیپلماتیک از جمله به هلسینکی و سارایوو اعزام شده و میگوید نابینا بودن به او در ایجاد ارتباطات شخصی در حین مذاکرات کمک کرده است. خانم هریسون اولین فرد نابینای وزارت خارجه بریتانیا، اولین دیپلمات نابینا در این کشور و حالا نخستین سفیر بریتانیا است که به طور کامل نابینا است. تقریبا همزمان و باز هم در بریتانیا یک دونده نابینا نیز از خط پایان یک رقابت دوی ماراتون گذشته و گمان می شود نخستین کسی باشد که بدون طناب راهنما این رقابت را به پایان می رساند. یحیی پاندور 29 ساله که نابینا به دنیا نیامده بوده ناگهان و در موردی استثنایی دچار بیماری زوال بینایی شده است و صرفاً می تواند نور را از تاریکی تشخیص دهد. خود او میگوید بزرگ شدن با بینایی کامل و سپس از دست دادن آن شوک بزرگی برایش بوده، اما این قدرتی به او داده که به گفته خودش اگر بیناییش را از دست نمیداد هرگز آن را کشف نمیکرد. آقای پاندور کمتر از یک سال است دویدن را شروع کرده و در کنار راهنمایش میدود و صدای او را دنبال میکند. حالا مؤسسه گینس که رکوردهای جهانی را ثبت میکند در حال بررسی موفقیت او و ثبت آن در کتاب رکوردهای خود است.
خب با این گزارش از اردشیر طیبی که از یک سفیر نابینا و یک دونده ماراتون نابینا هر دو اهل بریتانیا بود به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره ما 2342-0222-1122 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. Gracias.